təhvil verdik, biz çıxdıq Sipahdan çölə. Sipah da onda Pişahancıdə idi, İdarə-i Bərqin qabağında idi, orada idi. Ərz edirəm xidmət və biz çıxdıq çölə, sonra Nesai Tul Çəhdi, Zəncandan, Təbrizdən, Tehrandan neyir gəldi, onları xəli silah elədilər, biz tərdən qəyətdik Sipaha. Biz qəyətdik Sipaha tərdən 59-da bizi yolladılar Xəsəvanda, Təbrizdən, Uyana, Amuzuş görəydik. Dər heyni Amuzuş, bir də gördük, hava peyma səsi gəldi, bomb səsi gəldi. Gördük, hava peyma deyilə bu cürəsində gedik. Şəhri bərin axırı da, Siyoyeki şəhri bərin.
Əvvəlin var idi, belə hava peyma görəydik?
Əvvəlin var idi, hə. Sonra bir də gördük, bir dənə hava peymanı vırdılar, o yanda düşdü. Düşdü, bunun qoğlu xələbanı çətirinə gəldi yerə. Getdik, biz bunu tutduq, xələbanı. Sonra o xələbanı ki, İranın xələbanı onu vırmışdı, o hava peyma, o təzdən maşından gəldi, təhvil verdik ona, götürdü, apardı.
Gördünüz də ərəbdi.
Bəli, tutduq, çətirdik də ərəbdi.
Ərəbi danışıq.
Bəli, ərəbidir də. Başa düşməkdir ki, dilin. Ərəbidir də. Ondan gəldi, o dedi ki, mən vırdım o hava peymanı.
Həs əvvəlin təsviri cəngi gördünüz.
Bəli, əvvəlin təsviri cəngi gördünüz.
Çox qəşəng. Ay Heydər bəndə əziz. Bugünkü bənimə burada vaxtı qutarıq. Biz cəngin qapısından vard olduq. Yəni ay Heydər bənd başladı. Doğranı sərbəstlığından ki, necə qeydəti hərəkət eləmişdi. Gəldi yetişdi Doğranı Piruzi İnqilab, bərnamayı İnqilabisinə işarə elədi və fəaliyyətləri İnqilabisinə sonra bəd az Piruzi İnqilab hərəkət məntəqəyə paviyə niruyə zəm eləmək Təbriz ətrafında niruhay nizami ilə doğru nizamını görəndə əvvəlin ləhzə və səhnəyə cəngi müşahidə elədi. Dostlar, yaşıl xatirələ bənəməsi burada başa yetirir. Amma idamə xatirə gələn bənəmədə vardı və cənabayı Heydər bəndlə biz bəhsi qabağa aparacaq. Sipas qızarım, yorulmayasınız.
Xayiş edirəm. Təşəkkür
edirəm.
Mən də təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, dostlar, gələn görüşə qədər. Sağ olun.
Ordusunun qəhrəmanları Xatiriz millətə əzizdir əziz Qurana verdiz şirin canları Əziz saxlayacaq böyük elimiz İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadət izlə
با دیدن امام موسی صدر به دنیای جدیدی پا گذاشت با شاگردی سید عباس موسوی
اسرائیل شر مطلق
مسیر زندگیش را تغییر داد
سید عباس هو بالنسبه لالی هو الهادی الى هذا الطريق اللي انا مشيته من هذيك اللحظه الى اليوم وهو الاستاذ اللي علمني وعلم مجموعه من الاخوان علم كثيرين وهو اللي ربانا
متولد شرق بيروت پسر یک سبزی فروش که هر وقت به دنبالش بودند در زمین فوتبال پیدایش میکردند.
شهید نصرالله روحانی شیعه و سیاستمدار سرشناس لبنانی بود که از سال 1992 به عنوان سومین دبیر کل حزب سیاسی و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان فعالیت میکرد.
خودش میگفت زندگیش با نام فلسطین عجین شده. در نوجوانی با رفتن به نجف تحصیلات حوزویش را آغاز کرد. وقتی برگشت، مسئول سیاسی جنبش عمل در بقاع لبنان شد. جنبش عمل که تبدیل به گروه حزب الله شد، او عضو شورای رهبریش شد. پس از شهادت سید عباس موسوی با اجماع شورای رهبری، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شد.
شهید نصرالله تحصیلات مقطع ابتداییش رو در زادگاه سپری کرد و دوره راهنمایی در محله‌ای در شرق بیروت گذرد.
هنوز محاسنش سفید نشده بود که بار سنگین مبارزه او را پیر مقاومت کرد. رهبر انقلاب راهبرد اصلی را به او آموخت و کمک آموزشی ایران از حزب الله گروه نظامی پیچیده ساخت. اولین رویارویی سید حسن نصرالله به عنوان رهبر با صهیونیست ها عملیات خوشه های خشم و تصفیه حساب رژیم صهیونیستی بود. رژیم اشغالگر با مقاومت حزب الله به فرماندهی نصرالله مجبور به عقب نشینی شد.
مقطع دبیرستان رو در روستای البازویه در جنوب لبنان به پایان رسوند و در سال 1976 در سن 16 سالگی برای تحصیلات حوزوی به شهر نجف عراق رفت و بعد از 2 سال اقامت و تحصیل در این شهر مجددا به لبنان بازگشت و در مدرسه الامام منتظر مشغول فراگیری علوم حوزوی شد.
فرماندهی که فرزندش را هم به خط مقدم مقاومت فرستاد و خودش هم خانواده شهید شد. سال 2000 رژیم صهیونیستی را پس از 15 سال مجبور به عقب نشینی از مزارع شبعا و جنوب لبنان کرد. یک پیروزی تاریخی که جایگاه سیاسی حسن نصرالله را قدرت بخشید. 6 سال بعد در جنگ تموز یا همان 33 روزه رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا به دنبال تغییر شکل لبنان با نام خاورمیانه جدید بود.
در دیداری که شهید سید حسن نصرالله در سال 1360 با حضرت امام خمینی در تهران داشت، بیانگذار کبیر انقلاب ایشون رو به عنوان نماینده خودشون در لبنان منصوب کردند.
نصرالله با نصرت‌هایی که داشت محبوب جهان عرب شد. دشمنش او را رهبری ممتاز و جذاب خواند و همه طوایف را با مقاومت همراه کرد. او حزب الله را از دسته به یگان و از یگان به نظامیان یک ارتش رسید. سید حسن نصرالله در این سالهای فتوحات قلب مجاهدان را هم فتح کرد.
شهید نصرالله در زمان دریافته حکم تنها 21 سال داشت و نخستین فرد از رهبران حزب الله بود که چنین حکمی را دریافت می‌کرد.
سید حسن نصرالله دبیر کل گروهی بود که نامش مقاومت لبنان بود، اما خط مقدم جبهه اسلام شده بود.
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده. حزب الله اونجا مثل خورشیدی داره میدرخشه. حزب الله مایه افتخار دنیای اسلام.
در 27 سپتامبر 2024 سخنگوی رژیم قاسم صهیونیستی اعلام کرد که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی مقر اصلی حزب الله در بیروت رو با بمب‌های سنگرشکن با هدف ترور شهید نصرالله مورد حمله قرار داده.
او در زاهیه جنوبی بیروت با بمب‌های یک تنی سنگرشکن در شامگاه 6 مهر ماه 1403 به شهادت رسید. پس از 40 سال مجاهدت و مقاومت در راه فلسطین شهید راه قدس شد.
نحن شیعه علی ابن ابی طالب فی العالم لن نتخلى عن فلسطین ولا عن شعب فلسطین ولا عن مقدسات الامه فی فلسطین.
سید مقاومت که رهبر خود را در این راه اینگونه وفادار بود.
لو عنا معلم عنا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء يفعل بنا ذلك الف ملوى.
دار الارشادان اجلان ارفان نفسه حیات مهنسن یایان ارک نغمسه گزمان اللرین ویگارل سسه سوالان یردلون دانشار دلی اردویل رادیوسو.
ای ام موجودا 1512 کلوهرتز اف ام ده 94.1 MHz.
عزیز و حرمتلی شیدنلرمیز، نظری مخاطبلرمیز، کمال تشکر و قدردانی بارمز سیز دوستلرمزن که به شبکه اردبیل رادیو سونده بیزن همراه سوز. امیدوارم که هر زمان شادمان یاشیاسوز و افتخارلی یاشیاسوز که ایگیدلرمیز و تنمیزین افتخار آفرین ملتنین سایسنده دی که بودور افتخارنان یاشیاخ. مقدس صفا هفته سناری بر گününde خدمت حضورو همین شبکه‌دان مختلف برنامه‌لار uygun bu hafta huzurunuza takdim olay. Min cümle Sardoran Sepide unvanlı müsterat barnamanın ayrı bir kısmeti Şahit Sayın Abdurrezo Musavi'nin muradında danışılacak. Umuyorum ki şu defa hamızlarla temas ediyor var mısın?
افسانه‌های هر مرز و بوم میراثی است از دل واقعیت‌های تاریخی فرهنگی آن سرزمین. آنگاه که اهریمن بدنهاد دیو خشکی را بر آن گماشت تا باد گرم بوزاند و زمین‌ها را خشک کند، فرشته‌های باران به گونه اسبانی سپید و زیبا در آسمان به پرواز درآمدند. دیو خشکی به ستیز برخاست و به گونه اسبی سیاه در کنار سرزمین هم فرود آمد. فرشته های باران و اهریمن در هم آمدند. 8 سال زورآزمایی کردند. فرشته های باران از سوی خداوند یاری شدند و اهریمن را 1000 گام از این سرزمین دور کردند.
سرداران سپیده
و این افسانه واقعیت سرزمین است.
توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
جانشین شهید محمد جهان‌آرا چه بود؟
امروز از یه جوانی پرسیدم که تو عبدالرضا موسوی رو میشناسی؟ حدودا 20 سالش بود. گفت نه. گفتم شهید عبدالرضا موسوی رو میشناسی؟ گفت نه. نمی گفتم قیافش یکم شبیه تو بود، من یه مقدار یاد اون انداختی.
روز جمعه 29 فروردین سال 1335 خورشیدی در خرمشهر به دنیا میاد. تحصیلات ابتدایی و متوسطش رو در شهر خرمشهر میگذرونه. به دلیل هوش سرشار و استعداد فراوان برای یادگیری دانش آموز ممتاز و موفقی بود. به خاطر دارا بودن خصلت‌ها و فضائل اخلاقی خاصش در خانواده‌اش دارای حرمت و احترام خاصی بود و در محیط اجتماعی دوران قبل از انقلاب به رغم فسق و فساد فراوان هیچگاه دامن خودش رو آلوده نکرد و به جز درس خوندن و بازی فوتبال سرگرمی دیگه ای نداشت.
یه پسری توی خانواده‌ای که از خانواده‌ای حالا متوسط به سمت پایین هم هست، خودآگاهانه تصمیم میگیره که درس خیلی خوب بخونه. در جایی که من خاطرم هست، دوره سال آینده رو توی تابستون میخوند و تمام میکرد.
بچه همون تافته جدا بافته نبودن، تیل از نکرده بودن. همین بچه های عمومی مثل شما، مثل دیگران، مثل مردم عمومی که تو شهر هستن هیچ فرقی نمی کنن. منتاش اومدن، خدا هم بهشون کمک کرد. اونی که به خدا قدم برداشت، خدا هم کمکش کرد و طبق آیه قرآنی الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اون که به خاطر خدا جهاد میکنه خداوند هم هدایتش میکنه.
رضا یه نگاه جهانی به امر مبارزه و مبارزه با ظلم و ستم داشت و اینها.
این یکی از دوستان مشترکمون نقل میکرد وقتی که آمریکا توی ویتنام شکست خورد،
از ذوق شوق به اسلام این که آمریکایی‌ها شکست خوردن و ویتنامی‌ها پیروز شدن،
چند دور در استادیوم از خوشحالی دوید،
میچرخه با سرعت و داد میزنه و احساس خوشبختی میکنه که مردم مظلوم ویتنام موفق شدن آمریکایی‌ها رو از کشور خودشون بیرون بکنن.
50% حرکت و راه اندازی تظاهرات به وسیله عبدالرضا موسوی و سایر بچه‌هایی که در سن سال عبدالرضا موسوی بودن اون شروع شد.
در سن 18 سالگی با معدل 19.58 دیپلمش رو میگیره. در کنکور اعزام به خارج از کشور اول میشه و در کنکور سراسری هم شرکت میکنه و در تمامی رشته‌های پزشکی دانشگاه‌های ایران قبول میشه، ولی ترجیح میده در رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران به تحصیلش ادامه بده.
ایشون توی دانشگاه که قبول شده بود، دانشگاه شهید بهشتی تهران، فعالیت سیاسی خودش رو شروع کرد.
در جنوب شهر تهران خانه ای را اجاره کرد، به بچه های اون محله کتاب میداد، جزوه میداد، بهشون درس میداد.
عبدالرضا موسوی بعد از مدتی بنا به تصمیماتی که با دوستان و همفکراش میگیره، قرار رو بر این میذارن که هر کدومشون به شهر و منطقه زندگی خودشون برگردن و با توجه به شناختی که از ویژگی‌ها و فرهنگ و سنت‌های بومی منطقه خودشون دارن، بتونن رابطه جدی‌تری با مردم برقرار کنن. به همین دلیل خودش رو به دانشگاه جنی شاپور اهواز منتقل می‌کنه و در محیط جدیدش به فعالیت‌های سیاسیش ادامه میده.
در همون سال یک تظاهراتی علیه دولت هویدا برگزار شد.
در جوانی برخلاف سن کمی که داشت، از جریانات سیاسی به اندازه زیادی آگاهی داشته و از بعد به شروع تظاهرات و راهپیمایی‌ها علیه رژیم ستمشاهی فعالیت‌های سیاسیش بسیار چشمگیر میشه.
به من گفته بود که نگاه کنید، دو تا بشکه هست دم مسجد بیگانه گذاشته بود، از قبل دست پلنگای تهیه کرده بود، داخل این دو تا بشکه جاسازی کرده بود آماده. اولین کسی که چوب رو برده خود رضا برداشت و چوب رو پرتاب کرد به سمت رئیس شهربانی، که رئیس شهربانی اومد جا خالی بده خورد زمین. این قضیه گذشت تا انقلاب به پیروزی رسید.
بعد از پیروزی انقلاب عوامل رژیم بعث سعی میکردن با بمب‌گذاری و انفجار در بازارهای خرمشهر و خیابانهای خرمشهر یک جو رعب و وحشت و ترور رو اسناب در دل مردم ایجاد کنن که در صورت حمله کسی در شهر نماند و مقاومت نکند.
رفتیم داخل دکون، قفسه رو نگاه کردیم، میخواستیم بیان بیرون، یک مرتب صدای یه انفجار آمد. بعد زمینه که داشتیم رفتیم به طرف به اصطلاح خونمون از 40 متری که از پل قدیمی باعث بگذاریم، چیزهای عجیب غریبی دیدم. مثل یه مرتبه یه وانت بار پر مرده، پر آدم رو همدیگه انباشته شدن، وحشتناک اومدن از جلو ما رش شدن.
چشمک ستاره ها روی مخمل سرمه‌ای آسمان عادی بود، انگار لشکر ستاره ها در پشت خاکریز راه شیری سنگر گرفتند تا برای همیشه یاد مردانی را که از روی همین خاک به آسمان راه گشودند پاس بدهند.
هدف اصلی اونها،
هدف اصلی صدام، تجزیه و جداسازی خوزستان از کشور عزیزمون ایران بود. ۳۱ شهریور آغاز رسمی جنگ بود که نیروی بعث عراق شهر خرمشهر رو زیر آتش می‌آورد. به خاطر وضع بحرانی و بغرنج خرمشهر دانشگاه رو با وجود علاقه فراوانی که داشت رها کرد.
چطور شد عراق قرار بود تا تهران بره؟
صدام اعلام کرد بعد از یک هفته در تهران با خبرنگاران مصاحبه داره.
عراق از زمین و آسمان و دریایی و هوایی جهنم در خورمشد ایجاب کرد از گلوله و آتشبارهای خودش.
حالا روی هم رفته یه آدم تحصیل کرده که دانشجوی پزشکی هست میاد خودش رو درگیر مسائل جنگی میکنه.
اون موقع چیزی به عنوان بسیج وجود نداشت.
یه آدم درس خونده، همه درس خونده که بیاد پزشک بشه، این همه زحمت کشیده که بیاد پزشک بشه، ولی چرا تصمیم میگیره که بمونه و مبارزه بکنه؟
آگاهی بالایی از مکتب داشت، قرآن رو خوب میفهمید، نهج البلاغه رو خوب میفهمید، احادیث رو خوب میفهمید، شناخت انقلابی داشت، نهضت ها رو میشناخت، امام رو میشناخت.
فکر میکنه بهترین ثمر برای به پاس اون همه زحماتی که کشیده، به پاس اون همه آموزش هایی که دیده اینجاست.
زمان فرمانده شهید جان آرا فرمانده عملیات سپاه بود، بعدم خب جانشین شد.
خیلی فرد آرام و متینی بود، خیلی بچه منطقی بود،
ذاتاً آدم عمیق و متفکری بود که نام خداوند ایشون رو ساخته برای لیدری و فرماندهی و رهبری و هدایت.
متواضع، انسان افتاده ولی مصمم، خیلی مصمم بود
و خیلی شور کارهای عملیاتی داشت.
هیچ موقع خسته نمیشه، یعنی هر موقع میرفتی میدیدی تو اتاقش آماده است، یا تو منطقه یا تو خط اول، یا روی واحدها سرکشی میکرد، رو ادوات، یا رو تو خونه سرکشی میکرد، بچه های خط پیاده، بچه های اطلاعات، بچه های دیدبانی، دائما در حال گردش بود. یعنی یک لحظه نشسته میکرد که احساس عجز بکنه، احساس خستگی بکنه.
حاج عبدالله خیلی نمیپذیرفت، خیلی سرسختی میکرد که نه شما خودت با فرماندهی، تو فرماندهی ماها هستی، تو به اصطلاح میتونی روی بچه ها اشراف داشته باشی. روزا میگفت نه، من رو آزاد بذار، بذارید من به عنوان یک رزمنده در کنار همین دوستان رو رفقه میکنم به خط بزنم و وارد جنگ بشم.
لابد آن بالاها غلغله است، حکایت این خاک قصه ناتمامی است که از قرن تا ربزه خوانده شد و از آنجا به کربلا رسید.
شهید رضا موسوی خودش شخصا با ما می اومد محورهایی که گردانا که باید عمل میکردن میگفت منم باشون میرم شناسایی میکرد. دستوری که یه فرمانده خودش نباید میومد شناسایی، ولی احساس مسئولیتی که رضا میکرد، خودشون فرمانده نمیدونستن.
بیا اینجا صحبت از پست مقامیز نیست که میومد داره ایثار میکنه، میخواد خودش رو آزادتر بکنه که خودش به عنوان یه رزمنده رفتار کنه.
رضا از اون تیپ شخصیت هایی بود که هم ایدئولوگ و نظر پرداز بسیار قوی و متفکری بود، هم عرشیت خدمتون بسیار آدم اجرایی و عملیاتی قوی بود.
روح مشتاق ایشون و اون جان آتش گرفته در لقا و دیدن دوست بهش اجازه نمیداد که وایس در کناری تو پرسونتل و شاهد باشه که ما بینیم در بیابان ها مثلا بخوایم خرمشهر آزاد کنیم.
گویا روح هزار پرستوی مهاجر در قطر قطره این روح جریان داره.
حالا شما اونجا تصور بکنید یه جوانی که خودش به لحاظ روحی روانی کاملا ساخته و آماده است، چگونه میتونه بقیه جوانهایی مثل خودش رو ردیف بکنه و در یک راستا قرار بده تا اینا از منافع ملی، از انقلاب، از کشور و در واقع از سرزمین مادری دفاع بکنه؟
اولین چیزی که آقای شهید عبدالرضا موسوی به بچه ها میگفت که ما حرکت ما یک حرکت انقلابی مذهبیه، حرکت انقلاب ما این کاری که الان داریم میکنیم به رهبریت روحانیت و امامه، در غیر این صورت اصلا ارزشی نداره.
نزدیک به 10 روز نیروهای مردمی خرمشهر که تعدادشون هم زیاد نبود به فرماندهی سید محمد جهان‌آرا و عبدالرضا موسوی مانع از ورود ارتش بصره را به داخل خاک ایران شدند.
با توجه به اینکه تعدادشون هم بسیار قلیله و مرتباً هم هر روز از گوی این گروه قلیل کاسته میشه، یک عده شهید میشن، یک عده مجروح میشن و از ناچار میشن که میدان جنگ رو ترک کنن.
من یادم میاد جهان‌آرا و رضا بچه ها رو یه طور تقسیم بندی کرده بود که هم جبهه خالی نشه، یه گروه مثلا امروز نگهبانی میدادن کوچه، یه گروه دیگه برمیاشن میوردن تو جزیره میرن که هم رویشون ببرن بالا، همچون برق نبود، گرما خیلی فشار میاد تو تابستون، تو بچه ها میرفتیم تو این نهرهای جزیره مینو شنا میکرده.
یک سرهنگ ستادی که فرمانده عملیات حمله به خرمشهر رو داشت، دو تا سه تا مطلب که برای ما خیلی زیبا بود، جالب بود. یکی این که میگفت هر جا میرفتیم دیدبان شما با ما رفت و اومد میکرد، هر جا مستقر میشدیم گلوله میمد تو سرمون.
با تدبیر شهید جهان‌آرا و با تدبیر شهید عبدالرضا موسوی، گروه های مخفی کوچکی در سطح شهر تشکیل شد.
تصور عراقی این بود که تعداد اینها بسیار بسیار زیاده.
نظام ما شک کردیم به نیروهامون، بعضی نیروهامون رو اعدام میکردیم، فکر میکردیم ستون پنجم شما در ما، یعنی عراق اینطور فکر میکرد نسبت به ما.
کسایی که در میدان جنگ بودن شاید مثلا یکی دو ساعت فرصت استراحت داشتن و تا جایی که قوای بدنیشون اجازه میداد به نقاط مختلف شهر خودشون رو میرسوندن و اونجا مانع است پیش روی عراقی رو میشوند یا ضرباتی رو به نیروهای عراقی میزدن.
چگونه میشود باور کرد مقاومت و دفاعی آنچنان سترگ و حماسی را با چنین وسائل و ابزارالات ساده و معمولی؟
رفتیم تو کوچیه مستقر شدیم، فقط خداوند این الهام به من داد. من دید نظامی که نداشتم، من یکی از بچه های شهر بودم. خداوند این الهام به من داد که آقا تیراندازی نکنیم. یک هفته بدون تیراندازی، یک خط به اون بزرگی از پل قدیم تا پل جدید، یه فاصله زیادیه، همه این خط یک تیر ما شلیک نکردیم. دشمن میتونست راحت از پل عبور کنه بیاد بره آبادان هم بگیره. هیچ کس تو کوچیه نبود. 7 روز یک هفته ما 7 نفر بودیم.
به همین سبب همین گروه اندک دشمن سرتاپا مسلح و زمینگیر میکنند.
سوال بود ازشون که چرا شما حمله نکردید با آبادان، مقابلتون که نیروی نبود. گفت ها ما یک هفته یک تیر از این طرف ندیدیم به طرف ما شلیک بشه، چون شلیک نشد شک کردیم، گفتیم ایرانی ها کمین برامون درست کردن، اگه ما عبور بکنیم تلهی برامون گذاشتن، تا عبور میکنیم ما را محاصره میدازن و گیر میدازن.
به این روحیه، این اراده سبب میشد که دشمن عقب نشینی بکنه. نکته خیلی جالب اینه که کسانی که اینقدر نگاه مثبت دارن نسبت به اقدامات و اعمالشون، اینا هیچ موقع وحشت جنگ، وحشت کشته شدن و وحشت عضوی رو از دست دادن حتی به مخیلشون هم وارد نمیشه.
شرایط بسیار سختی بود در گمرک و خرمشهر. عراقی ها آمده بودن در ساختمان مرکزی فکر میکنم CBS بهش میگن مستقر شده بودن و ما هرچی تلاش میکردیم که وارد این ساختمان بشیم نمیشد. یک تیراندازی بود، تک تیراندازی بود، یک پنجره نشسته بود، هر کس میخواست وارد بشه از هر گوشه این میزد. و همین رو بین دیدم رضا بالا سرمه، بهش گفتم اگه میتونی خودتو برسون به پشت اون